سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب داریم خدمت سروران محترم، خواهران و برادران عزیز. از اینکه توفیق نشد که به دلیل شرایط بود حضوری خدمتتون بریم متاسفیم و امیدواریم که انشالله جلسات آینده رو در خدمتتون حضوری باشیم. بحثی رو که جلسه قبل قرآنیمون آغاز کردیم در باب خوانش جدیدی از قرآن کریم مطابق با رویکرد و رویه‌ای که خود قرآن به ما ارائه میکنه بود. اشاره کردیم که با نگاهی به مجموعه آیات قرآن و سیره پیامبر در ارائه و عرضه قرآن کریم به مسلمین میتوان با شکل دیگری با قرآن کریم مواجه شد و با بهره‌مندی از درون مایه های قرآنی به اهتدا به نور هدایت قرآن معارف قرآنی رو اونچنان که باید و شاید بهره‌مند شد و در مسیر فهم معارف قرآنی قرار گرفت. همونطوری که در جلسه گذشته اشاره کردم با بیان اصولی به عنوان اصول مقدماتی این روش از فهم قرآن به گونه ای خواستیم در بین دیدگاه‌های مختلفی که در میان اندیشمندان مسلمان وجود داره، جریان‌هایی که معمولاً نسبت به قرآن اظهار نظر کردند، دیدگاهی رو ارائه کنیم که کمترین اشکال و شبهه در مقابلش باشه، مطابق با آیات قرآن باشه، در راستای فهم دقیق خود آیات باشه. همینطور اونچه را که اهل بیت عصمت و طهارت در باب قرآن کریم گفتن رو در بر بگیره. در ضمن مباحث من اشاره کردم که اندیشمندان مختلف مفسران به دلیل همین اصول و فهمی که از این مبادی تفسیر قرآن ارائه دادند گاه به جریان‌های کاملاً متعارض و متضاد تبدیل شدند و گاه به اختلاف نظرهایی در فهم قرآن رسیدند. خب سبب شده که در روش‌های مواجهه با قرآن هم گونه خاصی و رویکرد خاصی رو انتخاب کنند. به نظر ما میرسه اگر این اصول مورد توجه قرار بگیره، به اصولی است که عرض کردم برگرفته از اصول و محکمات خود قرآن کریمه، حدی میتوان میان این رویکردهای متفاوت هم جمع کرد و اندیشه هایی که اونها به درستی ارائه کردند در درون این روش یا نظریه قرآن فهمی جا داد. پنج اصل رو به عنوان اصول مقدماتی ارائه کردیم که البته بیش از این هست. به مواردی توجه داشتیم که بیشتر مورد بحث و گفتگو و مناقشه قرار میگیره و از طریق اون پنج اصل خواستیم پرتوی بیافکنیم بر روش درست فهم قرآن کریم. اشاره کردیم در اون اصول که اولا هدف و مقصد قرآن کریم قبل از هر چیز هدایته. اگر کسی به دنبال دریافت معارف قرآنی است، این مقصد رو که حالا در بحث‌های بعدی خواهیم گفت یک مقصد بسیار گسترده و عمیق و همه جانبه است و با همه حیات انسان و همه حوزه‌های آگاهی‌ها و احساس‌ها و کنش‌های انسان مرتبطه، این رو باید به عنوان یک اصل اساسی قرآنی و منطق قرآن توجه کنه. قرآن آمده است تا به ما شناخت بده، آمده است تا نظام ارزش‌ها رو برای ما مشخص کنه، آمده تا برنامه عمل بده، اما تمام اینها در پرتو یک اصل اساسی است و اون هدایت انسان به سوی مقاصدی که در خلقت برای اون خلق شده، اصل هدایت. اشاره کردیم به عنوان اصل دیگر این است که مخاطب انسان، مخاطب قرآن انسان است، اون هم انسان واقعی، انسان حاضر در صحنه، انسان با همه مراتب گونه هایی که در زیست واقعی پیدا میکنه. وجود انسان کنشگر در صحنه عمل، این مخاطب اصلی قرآن کریمه به توضیحات شما. همینطور اشاره شد که قرآن کریم یک نظامی از در واقع معارف ارائه میکنه، اما از دیدگاه قرآن کریم این نگاه قرآنی باید متناسب با این اصول تنظیم بشه. حالا به عنوان یک اصل اشاره کردیم که اصل تدریجی بودن قرآنه. قرآن به صورت تدریجی و زمانمند و تاریخی نازل شده. درست است که قرآن یک ترکیب جامع و اساسی داره، یک نزول دفعی داره، اما کتاب‌های آسمانی ویژگیش این است که در یک بافت عینی و متناسب با شرایط، لحظه ها و خصوصیات نازل میشه. همینطور اشاره شد که قرآن کریم در تخاطبش مخاطب عام و خاص داره. با یک خطاب دو لایه از مخاطب رو توجه داره. مخاطبی که مخاطب نخست قرآن است که همه معارف، معانی و حقایق به اون مخاطب نخستین عرضه شده، پیامبر رنگ، و در گام دوم مخاطب دوم مخاطب آن هست همه انسان ها رو در همه سطوح در برگردن. عزیزان دارن میکروفونشون باز هست. خب قرآن کریم یک مخاطب عام داره، گفتیم انسان است. اون انسان در همه گستره حیات انسانی، انسان با همه اقسام و انواعش، این مخاطب نهایی قرآن هست. مخاطبی که به عنوان بگیم مخاطب واسطه است، مخاطب اصلی و خطاب نخستین قرآن است، شخص شخیص پیامبر اکرم هست که در تخاطب قرآن با پیامبر همه اون اتفاقات، مقاصد و معانی قرآنی بر پیامبر عرضه شده. البته پیامبر مأمور است تا این قرآن رو با اون معانی بنابر اون منطقی که خواهیم گفت بر ناس عرضه کنه. سوره نحل آیه 44 رو قبلا خوندیم، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، که هم پیامبر و هم مردم همزمان در یک خطاب و نه دو خطاب چنانکه اخباریین معتقدند، در یک خطاب قرآن کریم آیاتش رو بر پیامبر و بر عموم مردم نازل کرده. خب نکته پنجمی، اصل پنجمی هم اشاره کردیم، عرض کردم در این لابلا نکات دیگری هم هست، اما نکته پنجمی اشاره کردیم به اون این است که قرآن کریم در افاده اون معانی خودش و معارف خودش ما رو با سه سطح از حقایق و معانی و معارف روبرو میکنه و فهم قرآن در گرو توجه به این سه سطح مضمون و محتواست. خب پیش از هر چیز گفتیم که قرآن هدایت خودش رو از طریق الفاظ ارائه کرده، این رو بارها قرآن کریم تأکید می کند که حضور قرآن در هدایتگریش منوط و مرهون این تخاطب زبانی است. این روشن در این تخاطب زبانی قرآن سه لایه از مضامین و محتوا رو برای رسیدن به اون مقاصد عرضه میکنه: لایه معانی، لایه معارف و لایه حقایق. این رو نسبتاً با تفصیل توضیح دادیم و در بحث آینده هم که بحث روش شناسی فهم قرآن و تدبر در قرآن است خواهیم گفت که این سه لایه چگونه به عنوان یک روش خاص قرآنی به کمک میاد و در اون هدایتگری و رسوندن انسان به اون حقایق نهایی کمک میکنه. پس مجموعه دستگاه زبانی قرآن یک نظام معنا داره. اون نظام معنا که گفتیم نظام معنای اختصاصی است، اما در این حال هیچ
باز میخوام صدای استاد قطعه.
صدا برقرار شد. الان صدای منو دارید؟
بله بله الان صدا هست.
بله خوبی که از آقایون. چقدر وقت صدای من نداشتید؟
به 4 دقیقه.
عجب. خیلی خوب بود، داشتیم مرور میکردیم اون بحث گذشتمون رو. بسیار صحبتم در همین بود که اصل تا اصل چندم رو داشتیم خدمتتون شنیدید. اشاره کردم که اصل پنجم در بحث گذشتمون توجه دادن قرآن و توجه کردن به قرآن به عنوان سه لایه مضمونی است. لایه نظام معنا، لایه نظام معارف و لایه نظام حقایق. بر این نکته تأکید کردیم که در قرآن کریم برای رسوندن مقاصد خود، برای رسوندن اون نقش هدایتگری خودش، این سلایه مضبوطه و بسیار اهمیت داره. در جلسه آینده که بحث روش شناسی است تأکید خواهم کرد که بدون توجه به این سلایه نقش هدایتگری قرآن و فرایند فهم ما از قرآن دچار اختلال میشه. و کسانی که توجه نمی کنند که قرآن از این طریق و با این لایه بندی سراغ ارائه معارف خودش آمده، در اینجا دچار اختلال میشن و این روش های ناسواب رو در فهم قرآن در پیش میگیرن. خب با این مقدماتی که من عرض کردم، میخوام در یکی دو جلسه دیگه به عنوان ادامه این مقدمات اندکی بیشتر توضیح بدم که این رویکرد فهم قرآن در این روشی که ما داریم دارای چه خصوصیاتیه، شواهدی رو ارائه کنم که در این جلسه بیشتر میخوام به این ابعاد بپردازم و پاره از اشکالات و ایراداتی که برخی نسبت به تفسیر قرآن یا گونه های تفسیر قرآن مطرح کردن رو بحث کنم. در جلسه آینده به ذهنم رسید که باید سراغ یک نگاه روششناسانه به قرآن کریم داشته باشیم، یعنی توجه کنیم که حالا این مقدمات با چه منطق روششناسی قرآن ما رو به این معارف میرسونه. در این جلسه میخوام بر این نکته تأکید کنم که اون اصولی رو که من عرض کردم یک پیامد و یک پیام بسیار مهم داره و اون این است که میان استقلال قرآن در هدایتگری، کافی بودن قرآن در هدایت خلق و نیازمندی قرآن به مفسر و مبین، این دوتا اصل بنابراین، این دوتا دیدگاه بنابراین اصولی که ما گفتیم تناقض و تعارضی نداره. نه تنها تعارضی نداره بلکه کاملا در کنار همدیگه است و اون نگاه کلی ما رو به قرآن به درستی تنظیم میکنه. خب همونطوری که عزیزان میدانند بین دو تا دیدگاه در حوزه فهم قرآن اختلاف جدی و باید بگیم تضاد اساسی وجود داره. دیدگاه کسانی که با نگاه قرآن بسنده اعتقادشون بر این است که قرآن کریم در افاده معانی و معارف و مقاصد خودش استقلال داره و بی نیاز از سایر منابع معرفتی است. و دیدگاه دومی که در نقطه مقابل معتقد است که اساساً کلیات و جزئیات قرآن بدون وجود معصوم، بدون تفسیر و تبیینی که از سوی پیامبر و اهل بیت ارائه بده حجیت نداره. به تعبیری ما نمیتوانیم در سایه تمسک به قرآن به معانی و معارف قرآن دست پیدا کنیم. خب میدانیم دیدگاه اول، دیدگاه کسانی که قائل به روش تفسیر قرآن به قرآن هستند و دیدگاه دوم اخباریان، کسانی مانند ملا امین استرآبادی در آثارش به خصوص در فواید مدنیه که تصریح به این معنا داره. علامه طباطبایی به عنوان مهمترین مدافع نظریه تفسیر قرآن به قرآن و از اون سو نظریه اخباریین که به ظاهر قرآن و تمسک به قرآن به عنوان کتاب هدایت بدون معصومین باور ندارد. بنابر اصولی که ما پیشاپیش عرض کردیم، اولین نکته‌ای که در اینجا روشن می‌شود این است که این دو دیدگاه به یک معنا هیچ کدام تمام نیست و به یک معنا هر کدام بهره‌ای از حقیقت رو میگن که باید به او توجه کرد و به نظر میرسه تعارض این دو دیدگاه در این تبیین و نظریه که ما ارائه کردیم قابل حل و فصله. البته روش شناسیش چیزیست که بعداً باید بهش بپردازیم و در تفصیل مباحث این رو باید نشون بدیم که واقعاً این یک بحث نظریه صرف نیست. الان داریم اصول نظریه رو باز میکنیم و میخوایم بگیم در میانه دیدگاه سنت بسندگان یا نسگرایان و دیدگاه قرآن بسندگان راهی وجود دارد که مزایای هر دو نظریه و مطالب حق اونها رو داره و به نوعی نشان میدهد که گویا در هر طرف سخنانی گفته شده که با واقعیت قرآن کریم و منطق افاده قرآن کریم هماهنگ نیست. خب همونطوری که میدانیم دیدگاه قرآن بسندگی در حوزه فهم که این رو ما در جای دیگری هم تفصیلاً صحبت کردیم، حالا اجمالش رو دارم عرض می‌کنم، قرآن بسندگی در حوزه فهم ادعا دارد که قرآن، خوب اراده فرمان دوستان، یک مقاصد اهداف و قلمروی دارد که در همون حد از مقاصد و قلمروش در افاده مراد خودش، در تحقق مقاصد خودش کافی است. در اون جهت قرآن بیان است، قرآن مبین است، مبین است و در این جهت نیازمند هیچ منبع و هیچ فرد دیگری برای روشن بودن خودش ندارد. پس این نظریه دو ادعای کلی دارد. یک، اینکه قرآن در معارف و حقایق سقفی دارد، سقف هدایت‌های کلی است. اگر دوستان به زید آیه ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین و آیات مشابه مثل تبیانن لکل شیء در تفسیر المیزان مراجعه کنن می‌بینن که مرحوم علامه طباطبایی به اینجا که میرسن رتب و یابس رو به هدایت این نظر رو بیشتر انتخاب میکنن، یا تبیانن لکل شیء رو این شیء رو شیء در هدایت میدانند و هدایت در معنای زیق و نون هدایتی که حالا عرض میکنم ما گفتیم که هدایت در وسیع ترین معنای خودش. هدایت قرآنی از دیدگاه علامه طباطبایی هدایت در اصول است، در آگاهی های عمومی است، در تصریحشون هست، در بیان کلیات از احکام و ارزش هاست. تخاطب قرآن تخاطب در عمومات شریعته. در حوزه اخلاق هم طبعا به ارزش های کلی و امثال این ها اشاره میکنه. این به لحاظ قلم رو، به لحاظ روش شناسی هم ادبیات قرآن ظرف معانی قرآن در محدوده خود قرآن کریم به اندازه ایست که این معارف رو کاملا نشون میده، بیان میکنه و هیچ ابهامی در اینجا وجود نداره. نظریه قرآن، تفسیر قرآن به قرآن یا خودبسندگی قرآن در حوزه فهم، اعتقادش بر این است و استدلال میکنه و ادله مختلفی البته داره در جای خودش بحث و بررسی میشه، که اگر قرار است قرآن که تبیان لکل شیء باشه، حالا با همون معنایی که میفرمان، معنا ندارد که تبیان خودش باشه نباشه. اگر قرآن بیان است، اگر قرآن نور است، بیان و نور بودن قرآن به این است که هر کسی به قرآن مراجعه کنه، همه ادبیات قرآن رو، همه نظام معنا و معارف قرآن رو بتونه به دست بیاره. یعنی هیچ نقطه ابهامی در واژه‌ای از قرآن، در ترکیبی از قرآن، در بیان مقصدی در قرآن وجود ندارد، الا اینکه از خود درون آیات میتوان این معارف رو به دست آورد. این دو اصلی است که ما در تفسیر قرآن به قرآن، یه خودبسندگی قرآن در حوزه فهم داریم. در نقطه مقابل میدانیم که اخباریان اعتقادشون این است که خیر، قرآن کریم، البته ظاهرش این است که ما از ادبیات اخباریان این رو میفهمیم که در اون رکن اول ظاهرا موافقن با نظریه تفسیر قرآن به قرآن، که قرآن سقف معانیش، سقف معارفش محدود به اصولی است، به چارچوب‌هایی است، و قرآن کریم برای افاده معنای خودش اون حوزه گسترده از هدایت رو مد نظر قرار نداد. به تعبیر دیگری در این جهت میان دیدگاه اخباریان و دیدگاه خودبسندگی قرآن در فهم یک نقطه اشتراک وجود داره و اون این است که بین رسالت قرآن و رسالت سنت تفکیک میکنه و معتقد به دو منبعی و دو مأخذی در حوزه فهم دین و هدایت دینی میشه. معتقد است که قرآن بخشی از رسالت رو داره، اون بیان کلیات، بیان اصول یا برخی از فروعی که احیاناً به ضرورت لازم است در بیان قرآن بیاد، و بقیه مقاصد هدایتی دین چه در حوزه معارف چه در حوزه شریعت، این دیگه به عهده سنت، این دیگه وظیفه پیامبر است که اینها رو تبیین کنه، این دیگه کاری به قرآن نداره. این ظاهراً در بین هر دو دیدگاه مشترک. اما اخباریان در مقابل رکن دوم نظریه خودبسندگی قرآن بر این باورند که نه، قرآن کریم چه در اصول اساسیش چه در بعضی از فروعی که گفته شده هیچ کدام نه تنها خودبسنده نیست، بلکه هیچ گونه حجیتی نداره. ما نمیتوانیم به آیه از آیات قرآن برای معرفتی از معارف قرآنی تمسک کنیم بیان که روایتی از معصوم باشه، تبیینی از ناحیه اهل بیت ارائه شده باشه. خب میبینیم دو تا دیدگاه کاملا متعارض رو در روی هم دیگه است. بنابر اصول پیش گفته، در این دیدگاهی که بنده دارم عرض میکنم، اعتقادمون بر این است که اولا سقف هدایت قرآن محدود به کلیات و اصول نیست. هم قرآن کریم به صراحت همه وجوه هدایت رو به خودش نسبت میده، هم در روایات متعدد و متضافر و به صورت صریح از اهل بیت عصمت و طهارت تصریح می شود که قرآن واجد معارف حد اکثری است و اون هدایتی که ما در آغاز می گفتیم هدایت در اصول و کلیات نیست، بلکه همه علوم و معارف و حقایقی که لازم است برای هدایت انسان اون در متن قرآن و در لایه‌های معارفی قرآن وجود دارد. قرآن با همین زبان، توجه بفرمایید، با همین الفاظ، با همین نظام واژگانی و نظام معنا واجد همه اون معارفه. این گونه نیست که بخشش به عهده قرآن، بخشش سنته. بنان من نگاهم به اون هدایت حد اکثری است. این در قرآن کریم وجود داره، معارف از زبان قرآن بیان شده. نهایت نکته ای که وجود دارد این است که این تخاطب، همطوری در اون اساس کردیم، این تخاطب که یک بار به نبی مکرم اسلام است و یک بار به کل ناس ارائه شده، این لایه‌های مختلف فهم وجود داره. این بخشی از این معارف برای انسان‌های عادی، کسانی که حاوی اون خطاب براشون نیست و بخشش هست. پس بنابراین در این دیدگاه تمام اون معارف مرتبط با هدایت از طریق قرآن کریم به پیامبر اکرم القا شده، افاده شده و با همین خطاب قرآن به مردم پاره از معارف از زبان قرآن به مردم هم داده شد. پس ما در اینجا با یک کل واحد به نام قرآن مواجهیم، با یک منظومه معنایی و معرفتی واحدی مواجهیم که نام این منظومه واحد اون معارف هدایتی قرآن. اولا تقسیمی میان سنت و قرآن به این معنا وجود ندارد. حالا البته این که ما برای سنت یه جایگاه دیگری هم قائل باشیم، حالا یه بحثیست، من فعلا به اون کار ندارم. من فعلا از زاویه قرآن کریم دارم به قصه نگاه میکنم. از زاویه قرآن کریم، قرآن حاوی تمام چیزی است که خداوند متعال بر انسانها به عنوان شریعت ارائه داد. قرآن کریم حاوی تمام معارفی است که برای راهیابی انسان به سعادت ضرورت دارد. اما آیا تمام این معارف برای همه مردم در مراجعه به قرآن به دست میاد؟ انسان ها می توانند به همین شکل اون همه معارف رو به دست بیارند؟ نه، اینطور نیست. چنان که انسان ها هم، خوب را بفرمایید، انسان ها هم در مراجعشون به قرآن از یک سطحی از فهم برخوردار نیستند. انسان ها هم در مواجهه با قرآن متعدد می فهمند، لایه به لایه می فهمند. یه انسان عادی با سواد اندک عربی چیزی از قرآن می فهمه، اون کسی که عربی را دقیق تر می داند، عربی خالص رو، مثلا عربی حجازی قرشی رو می داند، بهتر می فهمه. اون کسی که عرض کردم به بافت و کانتکس آیات توجه داره بهتر میفهمه، اون کسی که به سیر تاریخی این نزول توجه داره بهتر میفهمه، اون که روش شناسی های معنایی قرآن، روش های اجتهاد معارفی قرآن رو میداند دقیق تر میفهمه، و بین مجتهدین و محققانم فهم در یک ساعت نیست. هرچه تدبر کنن، هرچه تدبر کنن، هرچه بیشتر اون روش فهم قرآن رو من خواهیم گفت اعمال کنن بهتر میفهمن. از همونطوری که همین ظاهر قرآن برای انسان در سطوح مختلف لایه‌های مختلفی از معارف را عرضه میکنه و این همچنان ادامه پیدا میکنه، تمام شدنی هم نیست، در اجتهاد جدید، در تدبر جدید معانی تازه‌ای از قرآن بر انسان مکشوف میشه. به همین شکل برای نبی مکرم اسلام، برای کسانی که صاحب علم قرآنند و در سینه اونها اون مجموعه معارف قرآن قرار گرفته، طبیعی است در اونجا لایه‌هایی از معارف هست که برای انسان عادی وجود نداره. اما توجه دارید همون حقایق و معارفی هم که به دست اهل بیت است و ارائه میکنن، حالا من روایاتش خواهم گفت، آیاتش خواهم خوند، کاملا از دیدگاه قرآن کریم اون معارف و معانی هم درون همین قرآن کریم وجود داره. توسط همین قرآن بر قلب نبی مکرم اسلام نازل شده و از طریق پیامبر به اهل بیت داده شده. نه اینکه قرآن کریم معارفی دارد در کلیات و جزئیاتش رو پیامبر اکرم از یک طریق دیگری، ولی اینجا بحث‌های فراوان نمیخوام بحث‌های خود پیچیده کنم و مشکل کنم تا بحثمون جلو بره. این تفکیک که بین قرآن کریم و حدیث قدسی و حدیث نبوی گاه میگذارن در متون حدیث شناسی، این باید یک بار دیگه بازخوانی بشه، حواسمون باشه که تفکیک میان قرآن و حدیث قدسی و حدیث نبوی ای از ناحیه بیان پیامبر اکرمه، ولی تا اونجایی که به معارف قرآن مربوطه همه اینها نزولش با نزول قرآن کریم برای پیامبر اکرم. بله، پیامبر اکرم بسیاری از معارفی که از طریق قرآن به ایشون القا شده اون رو پیامبر اکرم از طریق حدیث برای ما نقل میکنه. هم توجه دارم، هم در جای خودشان خواهیم گفت، اینکه سنت اختصاصی داریم در واقع القاء معانی پیامبر اکرم در خارج از نزول قرآن داریم، اونو منکر نیستم، اما اون جهتی که به هدایت‌های قرآنی و معارف قرآنی مربوط است، اون چه از طریق قرآن بر قلب پیامبر اکرم با همین کتاب و همین آیات آمده، برای پیامبر اکرم معنایی از این آیات القا شده است، الان منی که مخاطب عام و مخاطب دوم قرآن هستم، اون معانی و پاری از اون معانی رو من درک نمی کنم. اما برای قرآن، برای پیامبر اکرم، این آیات قرآن اون معانی را افاده می کنه. همونطوری که من وقتی به این آیات نگاه می کنم از این آیات این معانی را می فهم و نسبت می دهم، برای پیامبر اکرم این معانی به همین قرآن نسبت داده می شود. اهل بیت عصمت و طهارت وقتی به این آیات توجه می کنند همین آیات را می بینند
و از اون معارف رو برای ما گزارش میکنن. اینکه در روایات اشاره شده که هر جا ما سخنی میگیم شما از ما بپرسید این رو از کجای قرآن میگید، خب برخی در بحث تفسیر قرآن به قرآن از این استفاده کرد. پس بنابراین قرآن گویای همه این نکاته. این که اولا خلاف ظاهر سخن امام هست که روایاتش خواهم خوند، حضرت فرمان اگر از ما بپرسید، مایی که واجد علم قرآنیم، بپرسید به شما میگیم، بلا اگر شما میفهمید که جای پرسیدن از ما نداره که. از آن سو بلوجران ما میابیم وقتی که امام علیه السلام نکاتی رو از قرآن کریم میگن و قرآن نسبت میدن، اگر نبود این بیان امام ما از قرآن چنین چیزی نمیفهمیم. بله وقتی که حضرت این رو بیان میکنن در بسیاری از موارد ما از طریق همین شواهد زبانی اون معرفت رو پیدا میکنیم. پس ببینید این دیدگاه در یک مواجهه از یک سو دیدگاه اخباریین رو لعف میکند که معتقدند ما از ظاهر قرآن فهمی نداریم، خود قرآن تخاطبی برای عموم ناس ندارد، این رو قبول نداریم، معتقدیم مخاطب قرآن مردمند، مردم در قرآن تدبر میکنند، در زبان قرآن، در ادبیات قرآن، در معارف قرآن اجتهاد میکنند و این هم فهمش لایه به لایه جلو. از آن سو در مقابل نظریه خودبسندگی فهم قرآن، معتقدیم در تمام این مراحل از همون معناشناسی نخستین تا معارف شناسی عمیق قرآن تا رسیدن به حقایق، وجود مفسر و مبین قرآن، وجود کسی که معارف و معانی قرآن رو در شکل کامل و جامعش در اختیار دارد، در این هدایتگری این مخاطب ناس رو همراهی میکنه. این در مقابل دیدگاه خودبسندگی است. در مقابل نظریه خودبسندگی قرآن، معتقدیم این ادعا که قرآن کریم در افاده معانی نخستینش، در بیان معارفی که مدلول آیات است، هیچ گونه کوتاهی نداره، هیچ گونه نقصی نداره، خودش بیان خودشه، بله به یک معنا درسته. خواهیم گفت که این هدایتگری قرآن در شکل جامع و عامش هم خودبسنده است. خود قرآن کریم همه این معارف رو داره. یعنی اگر من واجد علمی باشم که امام صادق علیه السلام دارد، همین قرآن با من با همون بیان سخن میگه و افاده معنا میکنه. ولی خب من ندارم دیگه اون شواهد، اون قرائن، اون معانی که این آیات حامل اون معانیست، الان در اختیار من نیست. پس معتقدیم که قرآن کریم برخلاف نظریه اخباریین افاده معنا میکنه، تخاطب میکنه، من باید قرآن را تلاوت کنم، در معانی قرآن دقت کنم، اجتهاد قرآنی داشته باشم. به روشی که خواهیم گفت
مرتضوی مجید مهران
و نیازمند و البته
مهاریارم
گستردگی این
تمام در 40 تا
بهش توجه داشت.
بازم خوبه.
و از سوی دیگر معتقدیم که قرآن کریم آغاز
واژه
هاست و فهم گزاره هاست تا رسیدن به حقایق عالی و بطول قرآن و معانی گسترده قرآنی همیشه همراهی معصوم رو با خودش داره. این به معنای عدم افاده قرآن نسبت معنا نیست، بلکه معناش این است قرآن کریم کتابی است که حاوی معارف و معانی است. در عین حال همین قرآن کریم نیازمند مبینی است، نیازمند به کسی است که اون معارفی که درون خود قرآن کریم وجود داره اون رو استخراج کنه، بیان کنه و هدایت کنه. حالا این هدایت معصومانه قرآن کریم، این تفسیر جامع نسبت به قرآن کریم، البته در هر سطوحی از فهم متفاوت، در فهم محکمات یک سطحی از دستگیری و همراهی مفسر معصومانه قرآنه، در سطح متشابهات یه سطحیه، تو سطح مبینات یه سطحیه، در سطح مجملات یه سطحیه، تو معارف ظاهری در معارف باطنی در یه سطح دیگریست، مختلف. پس ببینید بین این دو اصل در این دیدگاه ما جمع میکنیم. قرآن کریم افاده معرفتی به هدایتی به عموم ناس داره و هر کدام در هر سطح، در سطح خودش، و از این رو ام به تدبر در قرآن میشه، ام به تعقل و تفکر در قرآن میشه، و نسبت به عدم فهم قرآن توبیخ و تقبیح میشه انسان، از آن سو در فهم این معارف و لبیک به این دعوت قرآنی، قرآن کریم تمجید میکنه و ارزشگذار تقدیر میکنه از انسان. اما از اون سو دائم این نکته بیان میشه که این قرآن حاوی مجموعی از معارفی است که فهمش دلیل میخواد، فهمش معلمی میخواهد که صاحب این معارف قرآنه. اون چه میگوید از درون این معانی قرآن میگوید. پرده برداری او از قرآن پرده برداری از معانی است که او قرائن و شواهد اون معنا رو داره، به او این معنا القا شده که در اختیار عموم ناس اون معنا وجود نداره. حالا من در اینجا میخوام هم مواردی رو ذکر کنم که نشان بدهد این دیدگاه میانه بین نگاه سنت بسندگی در قرآن و قرآن بسندگی واقعا این خط میانی خطی است که خود قرآن کریم به ما آموزش میده و ما رو به سوی اون دعوت میکنه، و همینطور در روایات اهل بیت وقتی بیان شده دقیقا این دیدگاه تبیین شده و قول اصل در این نزاع این چیزی است که ما از این آیات حالا در حد فهم خودمون میفهمیم. البته خب بزرگان هم میدانیم این دیدگاه رو گفتن، اصولیین ما در تاریخ حداقل در موضع شریعت با همین منطق تقریبا حرکت کردن، اصولشون نزدیک به همین منطقه. اما گاه به هر حال در بحث های تفسیری و ممکن اعتقادی اندکی این برداشت گاه به افراط یا تفریط رفته. ببینید در قرآن کریم، حالا خب نمیخوایم اینجا به تفصیل وارد بشیم، اشاراتی میکنیم خود عزیزان مراجعه کنن. ببینید در قرآن کریم از یک سو قرآن خودش رو حاوی معارف گسترده و حقایق وسیعی میداند. من در اینجا الان نمیخوام داوری کنم این حوزه و قلمرو معارف قرآنی تا چقدره. اما بی تردید ظاهر آیات قرآن این دیدگاه که قرآن کریم تنها در حوزه اصول و قواعد و مقاصد کلیه نقش‌آفرینی میکنه، این خود قرآن کریم رد. قرآن در بیانات مختلف نشان میدهد که حاوی معارف و حقایقی است که از حد این معرفت هایی که ما میفهمیم فراتر. خب از یک سو قرآن کریم میفرماد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرا للمتقین. ببینید تبیانا لکل شیء، حالا فرمودن تبیانا کل شیء، این شیء منظور فقط امور هدایتی است. به نظر من این تفسیر خلاف ظاهر آیه شریفه است، حال میگم با آیات دیگر کاملا ناهماهنگی داره. دلیلش این اتخاذ روش تفسیر قرآن به قرآنه، یعنی یک پیشفرض که ما در حوزه قرآن کریم، ما قرآن کریم را نور میدانیم. چون قرآن کریم نور است، چون بیان است، چون مبین است، و بیان و مبین بودن را هم به همین میفهمیم که انسان‌ها با داشتن حداقل از دانش‌ها میتوانند اون رو فهم کنند، یا بشر بدون تمسک به مفسر حقیقی و مبین حقیقی میتواند اون رو درک کنه. اینجا که میرسیم، چون میدانیم بسیاری از حقایق از قرآن کریم به دست نمیاد، نه حقایق خیلی بلند، حتی مسائل بسیار عادی، حتی جزئیات شریعت، حتی مسائل بسیار ضروری در حوزه معارف از قرآن کریم به دست میاد. اینجا که میرسیم میگیم نه، منظور از شی فقط در عمومات و مقاصد عالی است. یعنی دامنه قرآن رو محدود میکنیم تا اون اصل روش شناسی که تفسیر قرآن به قرآن هست و بیان بودن و بی نیاز بودن قرآن از مبین هست، اون رو بتونیم ثابت کنیم. به حال اینکه قرآن کریم این رو نمیفرماد. در تعبیر ولا رتبن ولا یابسن، قرآن کریم میفهم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. حالا بعضی ها گفتن کتاب مبین در واقع قرآن کریم نیست، این کتاب مبین اون لوح محفوظی است که همه حقایق در اونجا قرار داره. حالا ما معتقدیم، نمیخوام اینجا رو بحث کنم، که بین او و قرآن کریم در هم مباحث قرآنی هم در روایات ما نسبتی وجود داره. ببینید این تعبیر قرآن کریم میفرماد و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خب فی کتاب مکنون، اگر منظور از قرآن و معانی ظاهری قرآن است، اولا چرا فی کتاب مکنون، چرا لا یمسه الا المطهرون؟ حتی خود مرحوم علامه در اینجا که رسیدن مطهرون رو با قرینه آیه تطهیر این رو به اهل بیت برگردوندن. خب این انه لقرآن کریم، خود قرآنه، قرآن کریم و معارف قرآن کریم در کتاب مکنونه. یا انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ببینید انه فی ام الکتاب، یه ام الکتابی داریم. یه ام الکتاب کجاست؟ آیا در اختیار مخاطب عام و ناس قرار داریم؟ روایات فراوانی ما داریم که کاملا نشان میدهد که معارفی که در درون قرآن کریم وجود دارد فراتر از اصول و کلیاته. این در روایاتی که بعضی ها صحیح السند، مضمونش حداقل تواتر اجمالی یا تواتر معنوی داره. در کتب اصلی امامیه مثل کتاب کافی وجود داره، در خطب نهج البلاغه آمده، در بصائر فراوان روایاتش ذکر شده. آن من بعضی از اونها اشاره میکنم و متاسفانه بعضی ها از همین روایات یک برداشت های ناقصی میکنن، یعنی صدر و ذیل روایت یا شأن صدور روایت رو توجه نمیکنن، یه برداشت دیگری میکنن. ببینید در کتاب کافی شریف در جلد 1 صفحه 61 در همین در واقع کتاب های دار کتب اسلامیه میفرماد ذالکل روایت از امام صادق علیه السلام، ذالکل قرآن فستنتقوه ولن ینتق لکم، ذالکل قرآن، این قرآنه، فستنتقوه، شما او رو به زبان بیارید. ببینید تعبیر فستنتقوه کجا به کار میره؟ که یک چیزیست حرفی دارد، استنتاق در جایی به کار میره، یک کسیست حرفی داره اما به صورت عادی و ظاهری این حرف رو نمیزنه، ما این معنا رو از او تلقی نمی کنیم. اینجا بهش میگیم فستنتقو، اونو به نطق در بیارید، به زبان در بیارید. ولن ینتق لکم، تعبیر لن، هرگز این قرآن با شما سخن نمیگوید. ببینید پس قرآن کریم است که حاوی این معارف است. حالا میفرمان چه معارفی است؟ زبان دارد، سخن میگوید، اما سخنش برای شما مفهوم نیست. بعد حضرت فرمودند اخبرکم ان، من از این قرآن به شما خبر میدم، ان فیه علم ما، علم فیه، ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه، در این قرآن علم گذشته و علم آینده تا روز قیامت وجود دارد. بله، بله، این قسم. و حکم ما قبل و بیان ما یه تختلفون این تکر که نوشتم، خیلی این نوشتم خودم هم نمیتونم. بله، و حکم ما قبلکم و بیان ما کن فیه تختلفون، در اون چیزی که شما درش اختلاف دارید، که فلو سألتمونی ان لعلم تو کن، اگر شما از او سوال کنید من از قرآن نسبت به اون چیزی که شما درش اختلاف دارید پاسخ میدم. ببینید حکم اون چیزی که قبلا گفته شده، حکم اون چیزهایی که شما مسئله شماست، نیاز شماست، ضرورت زندگی شماست و برش اختلاف میکنید، هر موقع از اون اختلاف سخن بگید من در اون امر شما رو هدایت میکنم و از قرآن نسبت به اون اختلاف شما پاسخ میدم. همین بیان مشابه این رو امیر مومنان صلوات الله علیه در خطبه 158 نهج البلاغه حضرت فرمودند ذالک القرآن فاستنطق ولن ینطق لکم ولکن اخبرکم ان الا ان فیه علم ما یأتی، ببینید علم آینده، حدیث گذشته و دواء دائکم و نظم ما بینکم، داروی همه دردهای شما در قرآن است. قرآن با زبان خودش، با همین ادبیات نازل، دوای همه دردهای شما رو داره. و نظم ما بینکم، تمام اصولی که شما نیاز دارید تا بینتون نظام مطلوب شکل بگیره، همه اینا در قرآن کریم هست و من از اونها خبر دارم. از استنتاق میکنم و اونها رو به شما میگم. نوشته بودم اینجا بخونم، به همین مقدار اکتفا میکنم. دوستان مراجعه کنن. این باره یه نکته که من اینجا دارم اینه: قرآن کریم روایات معصومین به تواتر معنوی تصریح میکنن که هدایت های قرآنی محدود به کلیات نیست. قرآن با همین ادبیات زبان از همه دردها، از موارد اخلاف، از گذشته، از آینده سخن گفته و همه اینها در سینه معصوم هست. امام علیه السلام می داند، پیامبر در تخاطب قرآن این رو آموخته و زمانی که شما نیاز داشته باشید و بپرسید، این رو امام و پیامبر به شما پاسخ میدن. این همون تعبیر قرآنه که آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کریم اونچرا که نازل بر معصوم است، پیامبر الهی، آیات بینات تون فی صدور الذین، در عین حالی که بینه است اما در صدور عالمانی است که این حقایق رو میدانن. همون تعبیر لا یمسه الا المطهرون. این نکته که میخواستم اینجا تبیین کنم که بنابر اون اصول ما قرآن رو حاوی معارف می‌دانیم. در میان نظریه سنت بسندگی و قرآن بسندگی معتقدیم راهی برای فهم قرآن هست که در جلسه آینده خواهم گفت، که نقطه آغازش مدارک و ظرفیت‌های وجودی و ادراکی انسان است که به راهنمایی و تعلیم و تعلمی که انسان از معصوم و مفسر قرآن و حاوی علم قرآن دارد، قدم به قدم این معارف رو از درون قرآن و با تکیه بر قرآن می آموزد و این مسیر رو تا عالی‌ترین مرتبه رسیدن به اون معارف و هدایت‌های قرآنی به پیش می برد. یه نکته دیگری هم اینجا میخوام عرض کنم که نشان بدهد و نشان بدهم که اون چیزی که ادعای قرآن بسندگی است و ادعای سنت بسندگی است، هر دو به منطق قرآن ناقص. عرض کردم هر کدام نقطه برجسته‌ای دارن، نقطه درستی رو مطرح میکنن، اما اون باید در یه ترکیب تازه‌ای اون رو فهمید و اگر به تنهایی رو در نظر بگیریم نظریه ناقصه. ببینید، من یه نمونه اشاره میکنم، حال در جای دیگری هم بحث شده، خب مفسران و محققان و معاصر ما هم روی این مباحثی رو مطرح کردن. بی تردیدی نیست که در قرآن کریم آیات محکم وجود داره، آیات متشابه هم وجود داره. این رو دیگه آیه 5 سوره آل عمران به صراحت مطرح میکنه که منها آیات محکمات و اخر و متشابهات. قرآن کریم پاری از آیاتش محکم است و
پایه از آیاتش متشابه. حالا در این که متشابه به چه معناست، ما معتقدیم خود آیات قرآن نشان میده مصداقهای متشابه رو که چیه. تاریخ فهم قرآن و تفسیر قرآن هم تواند گواهی بده که نمونه آیات متشابه ما کدامه. اما خود این آیه شریفه تعبیری دارد که نشان میدهد که آیات متشابه چه خصوصیتی داره. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، کسانی که در دلشون مرضه، بهانه جو هستند، دنبال فرصتند برای که حق رو نپذیرند، اینا کارشون چیه؟ تمسک است. و یتبعون ما تشابه من. در نقطه مقابل قرآن کریم می‌فرماید که ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. نسبت به آیات متشابه، حالا اینکه تعبیر رو بزنیم فقط به آیات متشابه یا بزنیم به مجموعه قرآن کریم، در هر دو صورت نسبت بحث ما فرقی نمی کنه. فهم مجموعه قرآن کریم که از اون متشابهات است که من در بحث بعد تو روش شناسی خواهم گفت که کنار هم دیدن آیات متشابه و محکمات رو در فهم قرآنی مورد توجه قرار داد، این رو یک گروه می فهمند در کنار خداوند لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، یعنی غیر از خداوند متعال که واجد علم الهی مطلق است و علم قرآن است و نازل کننده قرآن است، گروه دیگری که راسخون فی العلمند میفهمند این آیات رو، یا کل قرآن رو محکمن و متشابه، یا متشابهات رو اونها میفهمند. نکته مهمی که من اینجا میخوام استفاده کنم این است که اگر، حالا میدونیم در اینجا خب یه اختلافی شده، بعضی از مفسران فرمودن که واو در اینجا واو عاطفه نیست، واو استینافه، یا لا یعلم تأویله الا الله تمام و راسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا. پس بنابراین راسخون فی العلم کاری به الله نداره. خب یک پاسخش این است که اگر فقط خدا میداند، پس نزول این آیات چه سودی داره؟ لغو عبثه. خداوند آیاتی آورده، قرآنی نازل کرده، در این قرآن متشابهاتی وجود دارد، این متشابهات مستمسک اهل زیغ می شود، سوء استفاده می کنند، در مقابل قرآن شبهه می کنند، راه مؤمنین رو در واقع می زنند و اونها رو به مسیر انحراف می آرند. همه اینا وجود داره، بعد فقط قرآنی تعبیرش رو می دونه، دیگه هیچ کس هم نمی دونه، این که لغو می شه. این معارف کلی قرآن کریم و فهم حقیقی که متشابهات رو در بر میگیره، مجملات قرآن رو در بر میگیره، این در اختیار کیست؟ خب مرحوم علامه طباطبایی در اینجا که رسیدن واو رو هم واو استیناف گرفتن، خب خود ایشون توجه به این نکته دارن که اگر قرار باشد که علمش انحصار در خداوند باشه، نزولش برای پیامبر اکرم و برای مردم، اونم بنابر نظریه کسی که قرآن رو کافی میدونه در افاده فهم، این بی‌معناست. خود ایشون آمدن به قرینه آیات دیگر، آیه لا یمسوئل المتحرون و آیه تطهیر، فرمودن درسته که در این آیه شریفه فقط خدا
اصلاح شده. اما بنابر آیات دیگر اهل بیت عصمت و طهارت همون کسانی هستن که تأویل این رو میدونن، یعنی ایشون هم باز این آیات رو، نزول این آیات از لغویت در آوردن. به قرینه دیگر میفرمان نه، خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت تأویل این آیات رو میدونن. خب سوال، پس بنابراین ما در قرآن کریم آیاتی داریم، آیات متشابه. سوال این است که این آیات متشابه جز آیاتی هست که بیان است، نور است، مبین است یا نه. اگر آیات روشن باشد و روشنگر باشد، نباید موجب تشابه بشه، موجب اختلاف بشه. اصلا یک معنای مسلم در آیه متشابه که در آیات دیگر هم کاملا این واژه به این معنای تشابه نشون میده، یعنی اونیست که انسان رو به شبهه میاندازه. معانی که شبیه به همند و امکان تشخیص معنای حقیقی در بین معانی وجود ندارد. خب آیات کاملا مسئله آیات متشابه رو تایید میکنه. وانگهی سوال اینه که آیا صرف از این آیه، من در دو سه دقیقه رو تمام کنم، آیا در آیات قرآن کریم ما آیه متشابه و مجمل داریم یا نداریم؟ نظریه خودبسندگی در فهم معتقد از تمام مفردات قرآن، تمام ترکیب‌های قرآن همه به گونه ایست که اگر انسان با قرآن، با همین معلومات، با همین ادبیات عربی مواجه کنه میفهمه. سوال، آیا آیاتی وجود ندارد، مفرداتی در قرآن وجود ندارد که انسان در مواجهه با او دچار ابهام و تردید میشه؟ بالاتر از او اختلاف در برداشت پیدا میکنه، بر اساس او مکتبهای بزرگ فکری و فقهی و کلامی شکل میگیره. خب کسانی که معتقد به تشبیه شدن، کسانی که معتقد به جعب در قرآن شدند، اینها از همین ظاهر آیات به اینجا رسیدند. از اینها که بگذاریم، بسیاری از آیات هست که خود مفسران بزرگ ما من یک مکتبند، مبانی علمیشون مشترکه، حتی در یک مدرسه علمی درس خوندن، این آیات رو متفاوت میفهمن. و ما هم وقتی به این آیات مراجعه میکنیم احساس میکنیم اگر ما باشیم به زبان قرآن از این آیات فهم دقیقی به دست میاریم. بسیاری از واژگان‌های قرآنی اگر شما از بیرون تفسیری نداشته باشید، با نظام معنایی قرآن کسی شما را آشنا نکنه، برداشت از این مفردات حد در سر یه استحصا حدس‌های خوب ممکنه باشه. چون در قرآن کریم مثلا فرض کنید واژه عرش دارید، واژه کرسی دارید، واژه ماء دارید. موارد من یک لیستی از واژه‌های قرآنی رو نام بردم. اگر کسی باشه خودش و قرآن کریم باشه و معناشناسی قرآن کریم باشه، معنای روشنی از اونها دریافت نمی‌کنه. الرحمن علی العرش استوا و کان عرشه علی الماء، این تعابیر مختلف خیلی از مفردات تا ترکیب‌ها تا حوزه معارف ما در ادبیات قرآنی، در فهم ظاهر قرآنی نیازمند به
مدد منابع بیرونی میشه. حال در بحث روش شناسی من خواهم گفت که این تفاعل و تعامل میانه بلکه خود قرآن برای رسیدن به اون معنا چیه. وجود آیات متشابه خود دلیل بر این است. وجود مجملات در آیات قرآن نشان دهنده این است که قرآن کریم که حاوی همه اون معارف و حقایق هست و از طریق تدبر و تفکر و تعقل به دعوت خود قرآن باید در جستجوی اون معانی باشیم، اما در یک جا به این نقطه میرسیم که این زبان قرآنی با ما سخن نمیگه. مهم این است مایی که در هدایت به قرآن کریم نیازمندیم، قرآنی که خودش رو هدایت میداند و سعادت رو در گروه انس با قرآن و تدبر و تعقل در قرآن، تعقل در قرآن کریم میبینیم بسیاری از معارف و حقایق و معانی بر ما پوشیده میموند. پس این نکته که امروز عرض کردم خلاصه کنم، بحثم این بود بنابر اصول گذشته با این اعتقاد که قرآن کریم حاوی همه معارف حقیقی قرآن است، خطابش به ناس هست، ناس در صحنه زندگی با مراجعه به قرآن کریم و فهم درست او به اهتدا به نور هدایت قرآن کریم مسیر رو پیدا میکنه، در این حال اون اصلی که گفتیم اینجا تبیین کردیم که با رعایت اون اصل که وجود یک مفسر و مبین در کنار قرآن کریم هست که اون مفسر و مبین در واقع مخاطب نخست آیات هست و حاوی اون معارف و علوم و حقایقی است که در درون این آیات وجود داره، میتواند مسیر فهم قرآن رو برای ما تسهیل کنه و ما رو در اون مسیر هدایت کنه و ما مهتدی بشیم به نور قرآن با دستگیری معلم قرآن، با دستگیری کسی که خودش عالم به درون مایه های قرآن کریمه. حالا من در جلسه آینده میخوام اشاراتی به خود آیات شریفه این را عرض کنم که خود قرآن کریم چگونه ما رو هدایت میکنه که از روشی و از شیوه هایی برخوردار بشیم که بتوانیم گام به گام مسیر فهم قرآن به اهتدا به نور قرآن رو به دست بیاریم. انشاءالله شاید اگر اون بحثی مقداری روشن بشه، ولی پیش میاد که حالا ببینیم در خانش معارفی قرآن با همین شیوه داریم و انشاءالله در واقع یک بحث قرآن رو داشته باشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.